الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. أمر أول از مطالب مربوط به استصحاب تعریفی که در قسمت تنبیهات جا گرفته این بود که آیا اگر ما قائل به جریان استصحاب تعلیقی در احکام شدیم، در قسمت موضوعات احکام و متعلقات احکام هم اگر تعلیق باشه، استصحاب تعلیقی در این موارد هم جاری می شود یا نمی شود؟ اونچه که در کلام ادهی از محققین مثل مرحوم نائینی و تلامذه مرحوم نائینی محققین بعد از ایشون مطرح شده این بود که نه، جاری نمیشه. استصحاب تعلیقی علال قول به جریانهی مختص به تعلیق، موارد تعلیق در حکم شرعی هست، اما در جایی که تعلیق در نایه موضوع باشه یا متعلق تکلیف در او تعلیق باشه، استصحاب جاری نمیشه. این رأی و نظر این اعلام این بود. کلام در وجه این عدم جریان بود. چرا اگر ما قائل به جریان استصحاب در احکام شدیم، در اینجا در موضوعات و متعلقات استصحاب را نمیتوانیم جاری کنیم؟ اونی که بیان شد جلسه قبل که به عنوان لب فرمایشات این اعلام میشه اون را بیان کرد، عبارت از اینه که در استصحاب تعلیقی در احکام اگر کسی قائل به جریان باشه، یا به خاطر این هست که حکم معلق را یه نحو ثبوتی برای او میداند و همون را به ظرف شک می سرایت میدهد به استصحاب، یا اینکه استصحاب را در سببیت و ملازمه بین مثل غلیان و حرمت، بین موضوع، تمامیت موضوع و حکم در مورد که در مثال حرمت باشه، استصحاب را در این جاری میکنه و هیچ یک از این دو قسمت در استصحاب تعلیق در موارد تعلیق در موضوعات و متعلقات ثابت نیست. چون ولو در اینجا هم به لحاظ موضوع و متعلق تعلیقی وجود دارد، ولی این تعلیق، این قضیه تعلیقی انتزاعی محض و کسی نمیتواند این را امر جعلی شرعی بدونه. بنابراین ارکان استصحاب اینجا تمام نیست. حاصل جواب، لب جواب این بود، ولی در این قسمت کلامی از مرحوم نائینی در وجه عدم جریان استصحاب در تعلیق موضوعات و متعلقات بیان شده که معلومه خویی به این وجه اشکال می فرموده. آیا این اشکال به مرحوم نائینی تمام فرمایش مرحوم نائینی اشکال داره، یا اینکه یعنی فی غیر محلهی هست و صحیح نیست، یا اینکه نه، کلام مرحوم نائینی صحیح هست ولی احتیاج به زمیمه داره؟ در حقیقت یک قسمت نسبت به یک قسمت از مطلب سد باب عدم کرده، سد سقوط از جمیع جهات نشده، احتیاج به زمیمه داره. اونچه که در فرمایشات مرحوم نائینی هست واسه اونی که بله در اجود مطرح شده اینه که مرحوم نائینی فرموده ما اگر قائل به جریان استصحاب تعلیقی هم باشیم، در ضمن تتمیم اون ذیل اون تتمیم این فرمایش رو مرحوم نائینی در اجود اونجا داره. فرمودن اگر ما استصحاب تعلیلی رو هم قائل به جریانش باشیم، این اختصاص داره به جایی که موجود در زمان سابق جزء اصلی موضوع بوده، اون قسمتی که کم داره اون از حالات موضوع حساب بشه، که ما که در مورد مثلا اسیر عنبی از این قبیله که یه اصل عنب هست، اون غلیان یه حالتی است که قبلا نبوده، به لحاظ او حکم تعلیقی مثلا گفته میشه ثابت بوده، اصل الموضوع که عنب بود موجود بود، منتها حالتش که غلیان بود وجود نداشت، موجود در زمان سابق چون جزء رکین موضوع بوده، در مورد او معنا داره که کسی بگه این محکوم بوده به حکم تقدیری که لو غلا یحرم، بعد ما صار عنبا شک میکنیم استصحاب در او جاری میشه. استصحاب تعلیقی علی القول به جریانش در جایی هست که اون بله موجود در زمان سابق جزء رکین موضوع محقق باشد، اما اگر امر به عکس شد، اونی که در زمان سابق جزء رکین موضوع محقق نباشه، جزء رکین معدوم باشه، اینجا دیگه ما نمیتونیم استصحاب حکم تعلیقی بکنه، استصحاب تعلیقی در اینجا جاری نمیشه. در همین جا در همین قسمت فرموده که به منخنا، در جایی که در مسئله صلات در لباس مشکوک، ما نمیتوانیم بگیم که قبل از این که این بنده خدا مشکوک را بپوشد قبلا نمازش لم تکن واقعتن فی لباس المشکوک و الان کما کان، این را نمیتونیم استصحاب اینجوری نمیتونیم جاری کنیم، بگیم که این صلات قبلا در مشکوک نبود، این صلات قبلا در مشکوک نبود الان کماکان. چرا نمیتونیم اینجوری استصحاب بکنیم؟ چون موضوع برای صحت صلات مقید به عدم وقوع فی غیر المعقول، رکن رکین این موضوع خود صلاته، صلاتی قبلا نبود، قبل از این که این مشکوک را بپوشد، این لباس مشکوک را بپوشد، صلات محقق نبود تا بخواهیم استصحاب بکنیم. فرمایش مرحوم نائینی در اجود در این که مربوط به استصحاب تعلیقی در موضوعات متعلقات به همین مقدار هست که اینجا فرموده در حقیقت چون موضوع قبلا تحقق نداره، اجرای استصحاب معنا نداره، برخلاف موارد استصحاب تعلیقی در احکام که در اونجا موضوع رکن اصلی موضوع محقق بوده. این فرمایش مرحوم نائینی. در این نسبت به این قسمت مرحوم خویی اشکال فرموده، اشکالی که ایشون در اینجا نسبت به فرمایش مرحوم نائینی فرمودن اینه که فرمودن که در این فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست. چرا؟ به جهت این که متعلقات احکام که افراد خارجیه نیستن، تا شما بگید که این صلات خارجی قبلا محقق نبود، چجور استصحاب در حق او جاری میشه؟ نه، متعلق احکام تبایع کلیه هستن مجردتن عن الخصوصیات الفردیه، فرد خارجی فقط مسقط وجوبه از جهت اینکه اون عنوان واجب بر این منطبقه، به الا تکلیف تعلق میگیره به طبیعت و به عنوان، نه به فرد خارجی. خود فرد خارجی به عنوانی خودش واجب نیست، نهایتش اینه که مساق واجب باشه. پس موضوع در اینجا اگه ما بخوایم استصحاب بکنیم در همین مثال صلات در لباس غیر مشکوک، موضوع صلات خارجی نیست، موضوع طبیعت کلیه هست. خب به لحاظ طبیعت کلیه ما میتونیم استحساب بکنیم، بگیم که طبیعت کلی صلات اگر قبلن در اینجا اگر طبیعت کلی صلات اگر تحقق پیدا می کرد در این مورد، لم تکن واقعتن فی لباس المشکول فی ایزای ما لا یوکله مو، لم تکن مثلا مصاحبتن ما ایزای غیر معکول، و الان کما کان نسبت به خود این لباس که ما نمیخوایم حتی عنوان عنوان متعلق تکلیف، این صلات خارجی که نیست، متعلق تکلیف عنوانه. مرحوم نائینی فرموده که استحساب در جای جاری میشه که قضیه متیقن و مشکوکه واحد باشه. اگر ما مسبب استحساب را فرد خارجی بگیریم، خود در اینجا قضیه متقن و مشکوکه نداریم، یعنی یه وجودی که رکن اصلی موضوع باشه محقق نبوده که ما بخوایم استحساب را جاری بکنیم، بلکه فرض تحقق او هست. ولی اگر ما موضوع را و متعلق را طبیعت و عنوان بگیریم، به لحاظ طبیعت و عنوان قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه محقق میشه. و این که ما متعلق احکام را بله و مجرای استصحاب را نباید وجودات خارجیه بگیریم، بلکه باید عنوان بگیریم، یا به عبارت دیگر شرط اجرای استصحاب این نیست که مستصحب در خارج محقق باشه. و این که نمیتونیم ما چنین چیزی را به عنوان شرط جریان استصحاب بگیریم واضح هست. چرا؟ و الا اگه در جریان استصحاب موجود بودن مستصحب در زمان سابق لازم باشه، در موارد شک در نفس وجود ما گیر میکنیم، در بقای نسبت زیدی قبلا موجود بوده نمیدونیم باقی هست یا باقی نیست. خب اینجا در موارد که اگه موضوع استصحاب وجود خارجی به ما و وجود خارجی باشه، ما که شک در بقای حیات زید داریم، در حقیقت نمیدونیم که موضوع باقی است یا باقی نیست. باید موضوع فی کلتا القضیتین باقی حساب بشه تا ما استصحاب بکنیم. این نشون میده که مورد استصحاب و مجرای استصحاب بله مجرای مورد استصحاب و مجرای استصحاب عنوان کلی هست و طبیعت هست، نه فرد خارجی. پس این فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست. بله ما مدعا را قبول داریم که استصحاب در موارد تعلیق در موضوع و متعلق جاری نمی شود، ولی نه به دلیل که مرحوم نائینی فرموده. یه ما خود دو دلیل دیگه، دو وجه دیگه به نظر ما باید به او استدلال بکنیم برای عدم جریان استصحاب در تعلیق موضوع، و الا فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست. اون دو وجه دیگه ای که ایشون فرموده ما به او استناد می کنیم برای منع از اجرای استصحاب در موضوعات متعلقات، یک وجهش معارضه استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزیه. در همون مثال بله صلات واقع در لباسی که شک داریم که آیا از اجزای ما لا یوکل هست یا نیست، خب در اینجا میگیم که از یک طرف استصحاب میگه این صلات در اجزای ما لا یوکل قبلا لم تکن واقعتا فی اجزای ما لا یوکل، الان کما کان، این استصحاب معارض هست به استصحاب عدم تحقق صلاتی که در اجزای غیر معقول واقع نشده باشد، چون بالاخره اجزای غیر معقول مانعیت دارد برای صلات، و اونی که معتبر هست در صلات اینه که در اجزای غیر معقول واقع نشده باشه. ما نمیدانیم که این مجموع مرکب مقید به ما و مقید الان حاصل است یا حاصل نیست. قبل از اینکه شخص نماز بخوند وارد نماز بشود، این مجموع که محقق نبود. اگر این لباس از اجزای غیر معقول باشد، این مجموع همچنان به عدمش باقیه. اگر از اجزای غیر معقول نباشد، از اجزای معقول اللام هست، اون مجموع تحقق پیدا میکنه. خب ما یه استصحاب تنجیزی در ناحیه عدم تحقق اجزای عدم تحقق صلات مقید و ان لا تکون واقعتن فی اجزای غیر معقول، استصحاب تنجیزی عدم در ناحیه عدم در اینجا داریم. این استصحاب با اون استصحاب تعلیقی با همدیگه معارضه میکنن و اون حلی که ما در استصحاب حکم تعلیقی به تبع مرحوم آخون در جواب از معارضه گفتیم، اون حل اینجا دیگه جا نداره. چرا؟ چون اونجا ما میگفتیم وقتی حرمت معلق بود، حلیت هم مقیا هست. اونجا مقیا بودن را ما ملتزم شدیم چون تقیید در حکم بود. ولی اینجا که اینجور نیست دیگه. اینجا اون عدمی که این استصحاب تنجیزی که در اینجا میکنیم، استصحاب اون تعلیق در اون قسمت قبلی، مقیا بودن در این معنا داره. موضوع قابل جعل شرعی نیست تا نسبت به اون مقیا بودن به یک غایت را تصویر بکنیم. این تابع تکون واقعی خودشه. اینجا استصحاب تنجیزی جاری میشه و با استصحاب تعلیقی با همدیگه معارضه میکنه. این از یک طرف استصحاب تعلیقی لوکانت صلات متحققتن قبل ذلک لکانت واقعتن فی غیر اجزای مالا یوکل اللهم. این استصحاب معارضه داره با استصحاب تنجیدی عدم تحقق صلات، صلات متصف به این قید و مقید به این قید. این یک اشکال، یک اشکال ما به استصحاب تعلیق در موضوعات. اشکال دیگه‌ای که به استصحاب تعلیق در موضوعات می‌کنیم اینه که مستصحب باید حکم شرعی باشه یا موضوع اثر شرعی باشه. این قضیه تعلیقیه‌ای که شما اینجا درست کردید که لوکانت واقعتن قبل ذلک، لوکانت صلات متحققتن قبل لبس هذا المشکوک لکانت واقعتن فی اجزا غیر معقول، این قضیه شرعی مجعوله که نیست، قضیه جعلی که نیست، این یه انتظای عقلی محضه و این نه خودش امر جعلی هست نه موضوع حکم جعلی. اثر شرعی و اثر شرعی هم بر او مترتب نمیشه. بله، اثر عقلی او این است که اند تحقق او، اثر عقلی او این است که اگر باقی باشد اون لازم محقق میشه، ولی خب لوازم عقلی که نمیشه با استصحاب درست بشه. اشکال دوم ما اینه که این قضیه تعلیقیه قضیه فرضیه و انتظاییه محض، جعل شرعی در کار نیست، نه خودش مجعول شرعی هست و نه اثر شرعی بر او مترتب میشه. پس فرمایش مرحوم نائینی در اینجا تمام نیست، باید از راه دیگه‌ای مشکل را حل بکنیم که راه دیگه هم همون دوتا اشکال بود. آیا اینجا این بعد کلامی که مرحوم نائینی در این قسمت داره تمام این اشکال مرحوم آقای خویی به او وارد هست یا وارد نیست؟ نسبت به مناقشه‌ای که ایشون فرمودن در این کلام مرحوم نائینی، حاصل مناقشه این بود که متعلقات احکام افراد خارجیه نیستند بلکه تبایه کلیه هستند و به لحاظ طبیعت طبیعت کلیه هم قضیه متیقن و مشکوکه متحد است و ارکان استصحاب تمامه. جوابی که ملاحظه‌ای که نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی وجود داره اینه که اولا اگر خود این که احکام متعلق هستند به افراد خارجیه یا عناوین متعلق احکام هستند، خود این محل کلام و محل نزاع هست که بله یکی از مواضعی که این بحث در اونجا مطرح شده بحث اجتماع امر و نهیه و همین بحث اجتماع امر و نهیه در مقایسه بعضی از مقدمات بحث اجتماع اونجا این بحث مطرح شده که یا احکام به عناوین تعلق میگیرد یا به معنونات و واقع این عنوان معنونات که منطبق علیه عنوان هستند بر اونها تعلق میگیره. این وارش محل بحث اونجا عده ای از محققین مثل مرحوم آخون قائل به اینن که نه به معنونها به معنون تعلق میگیره، عنوان فقط پل و ابره هست برای رسوندن حکم به معنون، بلا خود او مصب به حکم نیست. عده ای از محققین این نظر را دارن، مرحوم آخون، مرحوم تبریزی، عده ای این نظر را دارن. اونایی که قائل به تعلق احکام به عناوین شدن یه اشکالی در ذهن اینا هست که بر اساس اون اشکال گفتن که معنون نمیتواند متعلق حکم قرار بگیره. اشکال عبارت از اینه که در مثل برای تکالیف وجوبیه اگه ما بگیم این وجود خارجی مصب به حکم قرار میگیره، متعلق طلب قرار میگیره، این مسیر محضور تحصیل حاصله. یا اگر بگیم این شیء خارجی در باب نواهی متعلق حکم قرار میگیره، این محضور خلف و تناقض لازم میاد. از یک طرف وجود او را فرض کردید، از طرف دیگه میگید او در خارج موجود نباشه. محضور اینه. حالا این اشکال در ذهن اونها هست و بر اساس این اشکال گفتن ما متعلق احکام رو باید عناوین بگیریم. خارج فقط ظرف سقوط تکلیفه، نه ظرف ثبوت و تحقق تکلیف، مصب تکلیف نیست. این اشکال هست. این اشکال در اونجا خب اونایی که مثل مرحوم آخون و مرحوم های تبریزی قائل به جریان احکام به تعلق احکام در معنونات هستن، از این اشکال جواب دادن. حاصل جواب عبارت از اینه که تعلق حکم به بله تعلق حکم به متعلقش که مثل صلات و غیر صلات از قبیل تعلق عرض به معروض خارجی نیست که بدون او ممکن نباشه. تعلقش به این نیست تا شما بگید که اگر بله اگر در خارج اگر حکم بخواد محقق بشه در خارج، اگر حکم بخواد محقق بشه این به عنوان وصف باید بچسبه به او. نه، روی این حساب مثلا متعلق حکم را عنوان میگیرید که عنوان چون در ذهن هست این عرضش هم در ذهن تحقق پیدا میکنه. نه، تعلق حکم به امور به افعال مکلفین از باب اضافه حکم به امر هست، اضافه هست و در مورد اضافه به حسب نوع اضافه‌ای که در حکم ما با او سر و کار داریم که اعتبار و فرض هست، طرف اضافه لازم نیست که بله در ذهن هم موجود، طرف اضافه لازم نیست که فقط در ذهن باشه، ولو شی یعنی فعل خارجی موطنش خارج باشه، ولی همون امر خارجی طرف اضافه بس و زج قرار میگیره. طرف اضافه بس و زج یعنی این زج رو بسی که اعتبارم در ذهن معتبر و منشه تحقق پیدا میکنه، این به حسب اعتبار و فرض او متعلق این بحث شی خارجی هست. چرا شی خارجیه؟ این رو هم اینجور توضیح دادن به جهت این که احکام ناشی از ملاکات در متعلقات هست. ما هو حامل الملاک وقتی شی خارجی باشه طبعا حکم میره روی اون چیزی که حامل ملاک باشه. چون شی خارجی دارای مصلحت ملزمه هست، پس مولا در مقام جل طلب می کند همین شیء خارجی را، وجود او را طلب می کند. منتها تا طلب میکند وجود او را، چطور سر از تحصیل حاصل در نمیاره؟ این را جواب دادن. خود در کلام خود مرحوم آخوندم هست که تعلق طلب به وجود به معنای مصدر، به معنای اسم مصدری نیست، یعنی وجود به معنای اسم مصدری متعلق طلب نیست، بلکه تعلق طلب به وجود به ملاحظه معنای مصدری هست، یعنی باید ایجاد بشود، این فرد خارجی باید ایجاد بشود، نه اینکه فرد خارجی ایجاد شده تازه بخواد بعد فراغ از وجودش متعلق طلب باشه. وجود فعل مثل صلات بما انه معنای اسم مصدری، یعنی بعد الفراغ از تحقق متعلق طلب نیست، بلکه طلب به او تعلق میگیرد برای اینکه در طول طلب به دنبال طلب ایجاد بشه. این اون محظورهایی که در تعلق احکام به وجود خارجی گفته شده که محظور طلب حاصل هست، گفتن این محاظیر پیش نمیاد، به ملاحظه این که بله در مورد در مقام انشای حق اونی که ما با او سر و کار داریم تحقق به وجود اعتباری هست، در وعای اعتبار به حسب اونی را که شخص یعنی مولا مقنن او را واجد مصلحت میداند، چون فعل خارجی هست، این فعل خارجی، این مصلحت داشتن فعل خارجی باعث میشه که شارع برای همون فعل خارجی حکم را یعنی بحث اعتباری را برای او اعتبار بکنه، زجر اعتباری را برای او اعتبار بکنه. متعلق بس، متعلق زجر، همون فعل خارجی هست، محدود تحصیل حاصل پیش نمیاد. حالا در این قسمت که مرحوم آقای کویی فرموده که این فرمایش مرحوم نائینی مناقشه دارد، چون متعلق احکام افراد خارجی نیستند، تا ما به لحاظ فرد خارجی بخواییم بله استصحاب بکنیم، مثلا به استصحاب را با توجه به خصوصیات فرد خارجی تنظیم بکنیم، یک ملاحظه اینه که خود این که مصب به احکام و متعلقات احکام افراد خارجی نیستن بلکه توایع و عناوین هستن، خود این محل کلامه. این امر اول که اینطور نیست که واضح باشد نفی تعلق احکام به افراد خارجی،
وجود طبیعت
تعلق وجود خارجی وجود اشکال سر اینه که اونی که حامل ملاکه وجود خارجیه،
وجود خارجی
مصلحت همونه، همون هم فرد خارجی،
فرد نه، فرد میشه خصوصیات،
نه وجود نه نه فرد که مصلحت فردی، یعنی وجود در خارج، نه نه خصوصیه، نه عوارض مشخصه رو که کسی نمیگه،
پس اینجا
نه به این معنا، نه اون اینجوری کرد، به این معنا که اگر میشد که طبیعت در خارج، این اونی که گفته میشه به وجود به افراد تعلق میگیره، مقصود یعنی وجوداته، و در بحث تعلق احکام به طبایع و افراد قول مرحوم آخوندم از کسانی که قائل به تعلق احکام به طبیعته، منطقه میگه به وجود طبیعت تعلق میگیره، اونی که تو بحث اجتماع امر و نهی مرحوم آخون ادعا میفرماید این که به معنون تعلق میگیره، یعنی به وجود تعلق میگیره، نه معنون به ملاحظه خصوصیات فردیه که عوارض مشخصه باشه، اون که نیست، منتها آیا طبیعت باقت به وجود عنوانیش کلام تمام حرف در اینه که طبیعت اجازه نه تمام حرف در اینه که طبیعت به وجود عنوانیش متعلق تکلیفه، یا طبیعت به وجود خارجیش، افراد طبیعت به وجودات خارجی، منتها این فرد خارجی طبیعت که متعلق تکلیفه بما انه مصداق لطبیعی، نه با اینکه عوارض مشخصه زمانی و مکانی خاصی داره، نه، ولی وجود متعلق تکلیفه، اون بحثی که تعلق تکلیف تعلق میگیره به وجود یا به عنوان یه بحث، تعلق تکلیف به طبیعت در مقابل افراد چه بحث دیگه،
با توجه به این اشکال پیاده بفرمایید، الان میگیم این
طبیعی اونی که اینجا اونی که اینجا مرحوم آقای خویی روی اون انگشت گذاشته میخواد اثر بذاره و اثر بار کنه، فرموده این افراد خارجی، افراد خارجی یعنی وجود خارجی مصب به حکم نیست.
افراد با وجود فرق کرده
ایشون، ایشون فرموده فرد خارجی که مصب به حکم نیست،
میگه این وجود
فرموده فرد خارجی مصب به حکم نیست متعلق.
خب درست گفته دیگه، شما الان فرمودید فرد
مثلا فرد اونایی که میگن احکام به معنونات تعلق میگیره، میگه این فرد مثلا به حکم مندان نه به مال دهو من العوارض المشخصه به ما انه وجود برای طبیعت در حقیقت میگم یه بحث اینه که این به صورت دقیق بخواییم حساب کنه دو تا بحثه. یه بحث اینه که احکام متعلق احکام وجود عنوانی هست یا وجود خارجی هست، این یک بحث. بحث دیگه این که متعلق احکام تبعی هستن یا افرادن. در اون قسمت مرحوم آخوند در هر دو قسمت مثل مرحوم آقای طبیری نظرشون اینه که متعلق احکام طبیعت هست نه افراد، یعنی طبیعت هست به طوری که طبیعت اگه ممکن بود در خارج موجود بشه بدون عوارض مشخصه مکلف او رو ایجاد میکرد تکلیف ساقط میشد. این یک طرف در اینجا میگن طبیعت نه خصوصیات عوارض مشخصه خارجن، ولی در این حال این که حکم به طبیعت تعلق میگیره نه به عنوان طبیعت، نه به وجود عنوانی طبیعت، بلکه به وجود خارجی طبیعت، به وجود وجودات خارجی طبیعت. اگر به نحو مطلق به نحو استقراق باشه تمام مصادیق خارجی این طبیعت، تمام وجودات خارجی این طبیعت مثلا به حکمه متعلق حکمه. اینجا اونی که مرحوم آقای خویی روش اون انگشت گذاشته اینه که فرد خارجی، فرد به ما این که در خارج وجود دارد این متعلق ایشون اینجا عبارت ایشون اینه، ایشون فرموده که فرد به ما فرد خارجی مسقط وجوده.
این درسته دیگه،
میگه متعلق تکلیف نیست، میگه متعلق تکلیف نیست، نه این فردی که در خارج محقق شد نه ایشون میگه، ایشون فرموده که فرد که در خارج این فرد محقق نشده، وجود خارجی که محقق نشده، ایشون نه نه این کاری میگه این صلات، میگه صلات متحقق ذات
اصلا نه این صلات
ایشون اشکالش این بود که فرموده که باید جزء مقوم موضوع موجود بشود در خارج، اشکال معلوم نه این
بود صلات
وجود میگه جزء همون جزء مقوم وجود پیدا نکرده دیگه. ایشون فرموده که مرحوم نوینی فرموده شرط جریان استصحاب اینه که جزء مقوم موضوع در خارج قبلا موجود باشد و جزء مقوم ذات صلاته، ذات صلات که قبلا موجود نبود. اشکال مرحوم آقای خویی این بود که ما در اجرای استصحاب به وجود خارجی کار نداریم تا شما بگید ذات صلات موجود نشده، که ما در اجرای استصحاب به طبیعت کار داریم، مجرای استصحاب طبیعته. جواب از این مناقشه اینه که این فرمایش شما بنابر این که عناوین متعلق تکلیف هستند نه معنونات، بنابر این مبنا تمام، ولی بنابر مبنای کسانی که متعلق احکام را معنونات میدونن خب اینجا وجود خارجی هست، چون وجود خارجی مصب به حکم ما باید در اجرای حرف مرحوم نوینی برمیگرده، ما در اجرای استصحاب باید اونی که موضوع هست او را موجود در خارج بدانیم تا بتونیم استصحاب بکنیم. اینجا صلاتی که موضوع اثر هست صلات خارجی است، صلات این موضوع قبلا محقق نبود که ما بخوایم با استصحاب بکشونیم به ظرف شد. اشکال مرحوم نوینی اینجوری تقریب میشد دیگه که برای اجرای استصحاب شما باید موضوع محققی در متحقق در خارج داشته باشید. موضوع متحقق در مثال صلات، صلات در لباس مشکوک قبل از پوشیدن لباس موضوع محقق نبود. اشکال مرحوم آقای خویی این بود که ما استصحاب کاری به وجود خارجی امور نداره، وجود خارجی مصب تکلیف نیست، وجود خارجی مسقط تکلیفه نه مصب تکلیف. وقتی وجود خارجی مذهب به تکلیف نبود، ما اجرای در اجرای استصحاب اصلا نباید وجود خارجی امور رو در نظر بگیریم، باید وجود عنوانی رو در نظر بگیریم. وجود عنوانی هم که اینجا فرق میشه. یک ملاحظه اینه که این فرمایش مرحوم آقای خویی مبتنی بر اون بحثه که بعد از فراغ از این که متعلق احکام افراد یعنی عوارض به مشتمل علیها من العوارض مشخصه نیست، بلکه طبیعت هست، آیا طبیعت وجود عنوانی طبیعت متعلق تکلیف مصب تکلیفه یا وجود خارجی طبیعت مصب تکلیفه؟ بنابراین اونچه که بر اون آخوند و عده از محققین فرمودن، اینجا این اشکال مرحوم نائینی در اینجا تمام. حالا کسی اشکال بکنه به این که نظر ما اینه، به نظر مرحوم نائینی مثلا اینه که احکام به عناوین تعلق میگیره، اون یه حرفی دیگه، ولی در مجموع نمیشه این رو روی همه مبانی، این مناقشه رو روی همه مبانی نمیشه، میشه علل مبنا. این یک ملاحظه. ملاحظه دوم که حالا اگه قبول کردیم در بحث تعلق احکام، در بحث تعلق احکام به عناوین یا معنونات قبول کردیم، همون نظری که جمله از محققین مثل مرحوم اصفهانی یا مرحوم آقای خویا عده‌ای از محققین دارن که خیلی از اینا به ملاحظه همین جهت قائل به اجتماع شدن، ولی مرحوم آقای خویی در عین اینکه این مبنا را داره در بحث تعلق احکام، در عین حال اجتماعی نشد و امتناعی شد. ولی علایاله جمله از محققین قائل به اینن که وجود عنوانی متعلق تکلیفه، مصب تکلیفه، نه وجود خارجی. حالا ملاحظه دوم اینه که حالا که ما قبول کردیم دو این مبنام بخوایم حساب بکنیم که احکام متعلق به وجود عنوانی هست، ولی اونجه که در باب متعلقات احکام اثر بر او مترتب میشه وجود خارجی هست، وجود خارجی اثر بر وجود خارجی مترتبه، چون همون جوری که در فرمایشات خود مرحوم آقای خویی اومده وجود خارجی با وجود خارجی هست که تکلیف ساقط میشه، امتثال محقق میشه و تکلیف ساقط میشه. وجود خارجی محقق امتثال، ولو مصب تکلیف نباشه محقق امتثال که هست. خب وقتی که محقق امتثال بود، ما برای اینکه شک احراز بکنیم، برای این در مواردی که شک داریم که امتثال محقق شده یا محقق نشده، تعبر به وجود خارجی معنا داره. روی این حساب فرمودن که ما در اجرای استصحاب اونی که شرطه فقط این نیست که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشه، بلکه اگر مستصحب در قسمت متعلق هم قرار داشته باشه، با اینکه متعلق تکلیف نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، ولی در عین حال چون تعبد به او معنا داره، اثر داره، همین مقدار که در قسمت متعلق باشه تعبد به او معنا داره، کما اینکه واقع شده است تعبد به متعلق در بحث قاعده فراغ و قاعده تجاوز، چون اونجا نسبا اینکه مصب به اینها متعلق تکلیفه، ولی شارع ما را متعبد به تحقق متعلق میکنه. متعلق تکلیف صلات صحیحه، ما شک در صحت صلات کردیم، قاعده فراغ میگه صلات صحیحه، یا متعلق تکلیف رکوع و سجده، ما شک در تحقق رکوع کردیم، قاعده تجاوز ما میگه رکوع رو انجام دادید، بلاغت رکعته. در اجرای استصحاب موضوع که لازم نیست، همین مقدار که بر شی اثر بار بشه، همین مقدار کافیه برای تحقق استصحاب، برای اجرای استصحاب. روی این حساب در اینجا ولو شما بگید این وجود خارجی صلات، وجود خارجی صلات مصب به حکم نیست طبق اشکال اول، ولو مصب به حکم نباشه، ولی چیزیست که تعبد قابل تعبد هست، چیزیست که قابل تعبده و اجرای استصحاب در حقیقت اجرای استصحاب برای احراز تحقق او هست. پس نگید که اینجا چون وجود خارجی نداره این بی ارتباط به بحث استصحابه، نه، ولو وجود خارجی ولو وجود خارجی هست و وجود خارجی هم مصب تکلیف نیست، ولی اجرای استصحاب در او به غرض اینه که بگه که متعلق تکلیف امتثال شده، تکلیف امتثال شده، متعلق تکلیف حاصل شده، امتثال شده، و امتثال همین مقدار که شعار ما را تعبد به امتثال بکنه و سقوط تکلیف همین مقدار کافیه برای اثره. ولو فرد خارجی مسبب به تکلیف نباشه ولی مورد ترتب اثر هست و تعبد به او لغو نیست، چون موجب سقوط تکلیف میشه. خب اینجا استصحاب را روی حساب ما در مثال در موارد در شک در امتثال استصحاب را باید به لحاظ وجود خارجی جاری کنیم، همونطور که در قاعده فراغ و تجاوز به لحاظ وجود خارجی متعلق ما قاعده فراغ و تعبد را جاری میکنیم، نه به لحاظ وجود عنوانی. بله مسبب تکلیف نیست ولی مورد تعبد واقع میشه دیگه. روی حساب اینجا خب وقتی که موضوع اثر وجود خارجی صلات بود، حرف مرحوم نائینی برمیگرده که در جایی که شما به لحاظ وجود خارجی که موضوع اثر هست اگر بخواید استصحاب بکنید، باید رکن اصلی موضوع محقق باشد، رکن اصلی متعلق محقق باشد تا شما این را به ظرف شک بکشونید، اختلاف در حالات باشه تا شما بگید به لحاظ حالات حکم تقدیری داشته اینا. ولی اینجا که اینجور نیست. روی حساب اونجه که مرحوم نائینی در اینجا فرموده در این بحث من از جریان استصحاب تعلیقی در متعلقات مثل صلات فرموده، فرمایش مرحوم نائینی کلام در موضعش هست، خارج از موضع نیست، بی ارتباط به موضع نیست. منتها اشکالی که به کلام مرحوم نائینی هست اینه که همه جوانب را جواب نداده، بر اساس همه جوانب مسئله را حل نکرده. خب اینجا ممکنه کسی بگه که ما در اجرای استصحاب، در استصحاب حکم تعلیقی بله مجرای استصحاب فقط وجود بله مجرای استصحاب که فقط وجود خارجی نیست، اون چیزی که ما در استصحاب احتیاج داریم اصل و ثبوته. مرحوم آخون فرمود به تعبیر اول فرموده بود که اونی که یا مرحوم شیخ هم فرمود در وجه اول، اونی که در استصحاب احتیاج داریم اصل و ثبوته، متجبن باید ثابت باشه، به وجود تعلیقی هم یک نحوه وجوده، کسی از این رو وارد بشه یا بگه ما استصحاب را در سببیات و ملازمه جاری کنیم. کلام مرحوم نائینی باید اضافه بشه به کلام مرحوم نائینی که اینجا به لحاظ وجود خارجی که ارکان استصحاب تمام نیست، در استصحاب تعلیقی در موضوعات و متعلقات به لحاظ وجود محقق در خارج که ارکان استصحاب تمام نیست، چون صلات قبلا محقق نشد، ذات صلات قبلا محقق نشد تا شما او را به ظرف شک بخوای بکشون، استصحاب در جایی است که رکنکین محقق باشه. به لحاظ وجود تعلیقی شما بخواید استصحاب بکنید از باب این که وجود تعلیقی نحو من الوجود، یا به لحاظ ملازمه و سببیت شما بخواید استصحاب بکنید، این دوتا هم صلاحیت برای جریان استصحاب نداره. یعنی در حقیقت اون چه که مرحوم آقای خویی در جواب دوم خودشون ببخشید در اشکال دوم خودشون به استصحاب تعلیقی فرمودن که این قضیه تعلیقیه یه قضیه فرضیه‌ای هست وجود حقیقی ندارد، این رو باید مرحوم نائینی اضافه می‌فرمود. پس اون چه که مرحوم نائینی در این قسمت بیان فرموده مطلب خارج از موضوع نیست، مطلب غیر صحیح نیست، صحیح هست ولی کافی نیست برای این که جلوی جریان استصحاب تعلیقی رو بگیره، باید اون قسمت رو هم اضافه کنه. این بله نسبت به جریان استصحاب در قضایای تعلیق. اون قسمت دوم اشکال دومی که اشکال اولی که مرحوم آقای خویی فرمودن این که استصحاب تنجیزی در اینجا وجود داره، استصحاب تنجیزی معارضه میکنه با استصحاب تعلیق، اینم مطلب تمام ملاحظه در این نداریم مثلا. ولی اون فرمایش اصل جوابی که مشترک در کلمات همه اعلامه اینه که ارکان استصحاب ارکان استصحاب تعلیقی در موارد تعلیق در موضوعات و تعلیق در متعلقات، ارکان استصحاب تمام نیست، حتی اگر ما ارکان استصحاب را در حکم تعلیقی تمام بدونیم. اشکال اصلی اینه. اشکال دیگه اینو به عنوان زمینه میشه گفت که اگر تمام هم باشد ارکان استصحاب در تعلیق در موضوعات، معارضه میکنه و معارضه به نحوی نیست که قابل حل باشد، برخلاف تعارض در استصحاب حکم تعلیقی که قابل حل بود. خب این تنبیه اول و امر اول. Thank you.